درود بر همراهان همیشگی رادیو فرهنگ گوتنبرگ، من علی میرحیدری هستم. سال جدید میلادی رو به شما تبریک میگم و با گفتگوی ویژه در طی دقایقی پیش رو در خدمت شما خواهم بود. پس از آبان خونین 98 که شماره بسیاری از هموطنان ما رو به خاک و خون کشید، بسیاری از اونها رو روانه زندان کرد و فشار سیستم جمهوری اسلامی رو بر بدنه جامعه امروز ایران به نقطه اوج خودش رسوند، ما شاهد این هستیم که طبق روال سالهای گذشته جشنواره‌های حکومتی در حال اعلان فراخوان هستند و قصد دارن که حیات خودشون رو در حضور شاعران و نویسندگانی که قلم خودشون رو در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی گذاشتن ادامه بدن. اما در این میان شاعران و نویسندگان مستقل بسیاری هستند که چشم خودشون رو بر واقعیت کنونی جامعه ایران نبستن و قصد دارن که به این جشنواره‌ها نبگن و این جشنواره‌ها رو تحریم کنن. مهمترین جشنواره‌ای که پیش روی ماست جشنواره شعر فجر که 14 دوره خودش رو قراره که امسال برگزار بکنه. فراخوان‌های گسترده‌ای برای تحریم این جشنواره صادر شده و در این راستا امشب ما مهمان ویژه‌ای داریم از استانبول، جناب آقای محمد رضا حاج رستم بگلو، از شاعران سرشناسی که اخیراً ایران رو ترک کردن. امشب ما رو از استانبول همراهی می‌کنن تا در این راستا ما رو یاری بدن و توضیحاتی که لازم هست و ما از ایشون دریافت بکنیم. درود بر شما جناب رستم بگلو و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به این گفتگو اومدین.
درود بر شما و به همه شنوندگان عزیز و به همه پارسی زبانان و به همه مردم شعر دوست جهان.
جناب رستم بگلو، همکاری شاعران حکومتی با جشنواره‌هایی که بودجهشون به طور مستقیم از نهادهای دولتی تغذیه میشه در وادی ادبیات که وادی استقلال اندیشه است چه مفهومی رو میتونه برای جامعه کنونی ادبیات ایران به همراه داشته باشه؟
والا کسانی که در واقع از هیت و بیست همکار و همگام و همقدم بودن با این ماجرای جریان دولتی، ماجراشون فرق میکنه. اما خب ما امیدمون به دوستان دیگری است که مطمئنن امسال با حضور گسترده تری در کمپین جشنواره، در کمپین نه به جشنواره ها و نه به جشنواره فجر حضور پیدا خواهند، یعنی حضور بیشتری خواهند داشت و این تقابل و تعامل خودشون رو با این جریان فاسد حکومتی در واقع به نمایش خواهند گذاشت. اگه اجازه بدید من یک مطلبی رو در این باب باز بکنم درباره این که ببینید الزاماً همه اون کسانی که در این جریان جشنواره های دولتی به ویژه جشنواره های آیینی و جشنواره های فجر که جشنواره های رسمی حکومتی هستند و در واقع به نوعی ببین جشنواره آیینی ظاهرشون اینه که کسانی که مؤمنن به در واقع اون دین رسمی ایران، حالا بگذاریم از این که باقی ادیان هیچ حق تنفس هم ندارن، میان و در یک جشنواره مثلا شعرشون رو یا هنرشون رو در هر ژانر دیگه‌ای در واقع به نمایش میگذارن یا به مسابقه میگذارن و ارائه میدن در راستای اون اعتقاداتی که دارن. اما ما میدونیم که حتی نماز مثل همین نماز جمعه، یعنی مسائل آیینی، چون جریان یک حکومت ایدئولوژیه و یک جریان یک حکومت در واقع توتالیتر ایدئولوژیه، از همه اینا بهره برداری شخصی میکنه و همه چی رو مصادره به مطلوب خواهد کرد. این کسانی که در واقع در این جشنواره‌ها شرکت میکنن و کردن تا به حال، الزاماً همه اینها آدم‌های بدی نیستن. اسامی رو ما داریم توی همین دوستانمون، من با تا همین چند روز پیش داشتم با چند تاشون صحبت میکردم. اینها سابقه بسیار طولانی رفاقت با ما دارن، سابقه بسیار طولانی ادبیاتی دارن، آدم‌های درستکاری ان ذاتن، به نیتشون شک نیست ولی به راه و روششون شکه. و این راه و روش ما تا به سال 78 خورده نمی گرفتیم، فقط صف جدا بود. یک صفی آن سوی داستان بود، به دار مقام معظم رهبری می رفت، در اونجا شعر می خوند، در واقع یک تفاوت اندیشه و نگاه بود. میرفت در جشنواره فجر شرکت میکرد و باقی داستان ها. سال 88 به بعد جریان یه مقدار متفاوت شد، یعنی دیگه همکاری با چنان حکومتی مباح نبود از دیده بسیاری از عزیزان. این ماجرا در آبان امسال دیگه در واقع از حرامنه شمس شد، یعنی چیزی شد که دیگه هر گونه همکاری با این جریان حکومتی به ذم من حقیر، همراهی و همگامی با این کشتار، با این خفقان و با این بلایی است که بر سر تاریخ و تاریخ ادبیات ما داره میاد.
بسیار عالی جناب رستم‌بگلو. در این میان همونطور که اشاره کردین اسامی عجیبی به چشم میخوره، کسانی که شاید تا کنون کسی فکر نمیکرد که همکاریشون رو با حکومت آغاز کنن، اما ما در لیست در واقع دبیران جشنواره اسامیشون رو میبینیم. در این میان استراتژی شما و دیگر نویسندگان مستقل چه خواهد بود تا جریان قلم مستقل رو در واقع با تحریم جشنواره فجر همراه کنید؟
ببینید، من تا سال گذشته هم که کمپین نه به جشنواره فجر رو استارت زدیم با کمک دوستان، یه مقدار موضع تهاجمی بود به خاطر اون عصبانیت ها، به خاطر اون تحمل اون همه فشارها، تماشای این همه فشار بر فعالان مدنی. فقط نویسندگان شاعران نیستن، شما ببینید الان حتی وکلای مدافع معترضین رو دارن یک به یک یا میکشن یا زندانی میکنن یا ترعیب میکنن. بنابراین من میگم تا سال گذشته به خاطر این عصبانیت ها و این فشارهای مقدار موضعم تهاجمی بود، منتها امسال میخوام با یک موضع دیگه‌ای دعوت کردم از عزیزان، خودم هم در واقع تصمیم گرفتم که با یک موضع دیگه ای وارد داستان بشم. نظر جمعی عزیزانی هم که داریم باشون لابی میکنیم همین هست، ما قصد جنگیدن با این عزیزان رو نداریم، ما فقط میخوایم دعوتشون بکنیم که دست از این همراهی بکشن، به خاطر اینکه این نقطه عطفی در تاریخ خواهد بود. من فقط میتونم مثال بزنم با جریان هیتلر ماجرای جمهوری اسلامی رو، جریان فاشیسم و نازیسم میتونم در واقع مثال بذارم و تشبیهش بکنم. به هیچ جریان، حتی جریان کمونیستی استالینیستی هم این شکلی نبود، حتی از دل اون جریان هم جریان‌های ادبیاتی موفقی کماکان بیرون اومدن. بگذریم از این که در دوره‌های بعدی که در واقع این جریان کمونیست اومد و در کشورهای پیرو یک جریان‌های اونجا هم جریان‌های ادبیاتی رو بعد از انقلابشون آغاز کرد، می‌بینیم که حلقه‌های بزرگ، حلقه‌های مهم و شخصیت های برجسته ادبیات در اون کشورها هم اومدن و بعد از مدتی در واقع برگشتن از اون مسلکشون. آدم های مثل اینفانته خیلی راحت در واقع مثل جریان، شما از خود جریان نازیست فاشیست مثلا آقای کورت وونگاتو میشه مثال زد، تو جریان کمونیستم خیلی های دیگر مثل اینفانته، مثل مارکز، خیلی های دیگه اومدن و موضع خودشون رو در واقع تغییر دادن. حتی گورکی موضع خودش رو تغییر داد بعدها، و با اینکه اون همه مدافع و پیرو جریان چپ بود. جریان جمهوری اسلامی، ما چند وقت پیش با دوستان صحبت میکردیم، متفق القول به این نتیجه رسیدیم در تاریخ بی سابقه بوده و نوظهوره این چنین دیکتاتوری که به این شکل حمله بکنه و نابود بکنه تمام زیرساخت‌ها و زیربناهای فرهنگی هنری خودش رو. شما ببینید وقتی حتی مغول حمله کرد به ایران، حتی اعراب وقتی حمله کردن به ایران، بعد مدتی جذب این جریان فرهنگی هنری ایران زمین شدن و رفته رفته پادشاهان و خلفایی که در واقع حضور داشتن و والیانی که از طرف چه مغول و چه اعراب حضور داشتن در واقع جذب این ماجرا شدن و خودشون دعوت میکردن از شعرا، دعوت میکردن از نویسندگان، دعوت میکردن از هنرمندان و پروبال میدادن به این داستان. ولی جریان جمهوری اسلامی نه تنها زیربنای تاریخی رو در واقع نابود کرده در حوزه هنر و ادبیات و فرهنگ، بلکه کار بزرگتر، فاجعه‌ای بزرگتر اینجاست که اومده یک جریان فیکی رو بنا نهاده. اون جریان فیک رو با استفاده از تمام ابزارهای تکنولوژی که اصلا انفرماتیک داره در واقع تبلیغ و ترویج میده، و این بسیار موضوع خطرناکیه و تا به حال مثال نداشته. بنابراین موضوع من امسال برمیگردم به اصل سوالتون موضع امسال من و بقیه دوستان احتمالاً این خواهد بود که یک موضع فراخانه همه جانبه داشته باشیم، حداقل به بهانه امسال به بهانه خون این هم عزیزی که بیگناه و به شکل باور نکردنی روی زمین ریخت.
در طی ماهای گذشته ما دیدیم که اسامی مختلفی تحت فشار شدید نیروهای امنیتی قرار گرفتن، برای بکتوش آبتین، رضا خندان محمدی و کیوان باجن مجموعه نزدیک به 16 سال حکم زندان تایید شد در دادگاه تجدید نظر. حسین جنتی براش حکم زندان زده شد، کیومرث مرزبان 23 سال زندان براش در نظر گرفته شد،
چند سالشو بخشیدن
که 11 سال ظاهراً قابل اجراست. نیما صفار همین چند روز پیش خودش رو زندان گرگان معرفی کرد. قوران ناظمی 5 دی ماه در بهش سکینه بازداشت شد. مجگان کابوسی از محققان کرد ما در کلاردشت مازندران بازداشت شده. رحیم غلامی به همین شکل و دیگر عزیزانی که واقعا فشار رو جمهوری اسلامی به حد اکثر رسونده روی این افراد. سامان عبدولی شاعر جوان اهل لرستان اخیراً دست به مرگ خودخواسته زد که گواه از یأس و ناامیدیه که در واقع بر قشر دگراندیش شاعر و نویسنده ما در حال وارد شدنه. در این میان راهکار شما برای خروج از این در واقع جو ناامیدی چیه؟ چه راهی رو پیشنهاد میدین که شاعران و نویسندگان ما بتونن این فضای خفقان و سرکوب رو با زبان شاعرانه بشکنن، با در واقع سلاح خودشون بشکنن و امید رو در دل جامعه زنده نگه دارن؟
بله، خب این دو تا مسئله است. به زعم من حقیر اگه ما بیایم این ماجرا رو در واقع ببریم به سمت تبلیغ، ترویج و فرهنگ سازی شعر، اینطوری که گفتید با استفاده از ابزار خودشون در واقع شعر در واقع اعتراضی صرفاً، به نظر من این ماجرا پایان خوبی نخواهد داشت. شعر اعتراضی با اینکه خود من از در واقع پیشتازان و قربانیانش هم بودم و هستم و بقیه دوستان عزیز، شعر اعتراضی باید به صورت خودجوش وجود داشته باشه، همونطوری که اعتقاد دارم شعر آینی باید به صورت خودجوش داشته باشه. اگر ما در یک جامعه آزادی زندگی بکنیم، ما هرگز خورده نخواهیم گرفت برای کسی که مثل حسین جنتی طبق عقیده خودش بیاد برای امام حسین شعر بگه، هرگز برای او خورده نخواهیم گرفت. اگه میایم برای آقای ایکس یک خورده میگیریم که آقا شما چطور در چنین سالهای خونینی، حالا اگه شما میگی آبان امسال، شما میگی مثلا 8 یا خودم گفتم 98، در واقع ما این موضع قهریمون رو بعد از قطرهای زنجیره‌ای باید میگرفتیم. خب پذیرفتنی نبود برای بسیاری از عزیزان، بسترسازی نشده بود، در واقع انقدر امکانات آگاهی رسانی کافی نبود. اگر حالا ما بخوایم بیایم با استفاده از مضمون شعری بخوایم به مسافه این جریان بریم، به عقیده من این هم مثل اون جریان آیینی که داره مصادره به مسلوب بشه در ایران، در موقعیت خودش مصادره مسلوب خواهد شد توسط من رستم بگلو و یا علی میرهیدری و یا هر کسی دیگری که بخواد در واقع این جریان ادامه بده. چرا؟ چون تمرکز میاره و داره استفاده میکنه از یک موقعیت عقیدتی برای پیشبرد یک امر سیاسی اجتماعی. به نظر من این مسئله غلطیه، مگر اینکه ما این استفاده از ابزار رو بیایم در موقعیت دیگری ببریمش، یعنی هر کسی با هر ژانر، با هر مضمون و موضوع شعری و ادبیاتی و هنری که داره، حتی کسی که در واقع عاشقانه برای امام حسین شعر میگه، هیچ ایرادی نداره، اونجا میتونه بیاد در صف ما قرار بگیره و در صف کسانی قرار بگیره که کل جریان در واقع جریان جمهوری اسلامی و این جریان نعل به پا، نعلین به پا و پوتین به پای امنیتی که داره در واقع ریشه های ادبیاتی و تاریخی ما نابود میکنه بیسته. بنابراین من فکر میکنم که این فراخوان باید فراخوان سراسری باشه، فارغ از هر گونه طرز فکر، فارغ از هر گونه اندیشه و فارغ از هر گونه اعتقاد قلبی و ذهنی.
بسیار ممنونم. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم جناب رستم‌بگلو، اگر امکانش هست در این زمان کوتاه باقی مانده خطاب به تمام اهالی قلمی که در واقع استعداد خودشون رو و هنر خودشون رو در اختیار حاکمیت استبدادی امروز ایران قرار دادم، من ازتون خواهش میکنم خطاب به این افراد جملاتی رو بگین. قطعا صدای شما رو خواهند شنید و امیدوارم که در واقع تأثیری که مد نظر شما هست بر روی این افراد گذاشته بشه.
من به عنوان شخص خودم و از طرف همه عزیزانی که در واقع این موضع رو قبول دارن، از همه اون عزیزانی که دارن به هر نیتی و تحت هر موقعیتی با این جریانات همراهی به همگام میکنن، دعوت میکنم که نه به صف حتی مردم، به صف ودیعه تاریخی، به سمت ودیعه تاریخی برگردن که قرار تاریخ ادبیات به اونها بسپاره، به صف جریانی برگردن که مسلماً در تاریخ جریان روشن ادبیات خواهد بود. نگاه ما نگاه عقیدتی نیست، نگاه ما نگاه جریان و ژانر در واقع حزبی و سیاسی هم نیست، این یک موقعیت تاریخی است و این دعوت ما از همه این عزیزان است که به سمت جریان تاریخی و غیر رسمی ادبیات برگردند، چنان که فردوسی در زمان سلطان محمود جور تمام جریان رسمی رو کشید و جریان ادبیات تاریخی رو در واقع ادغا کرد و احیا کرد.
بسیار سپاسگزارم از محمد رضا رستم‌بگلو، امشب ما را از استانبول ترکیه همراهی کردند، و بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ که تا این لحظه همراه ما بودین. خیلی ممنونم از شما جناب.
موفق باشید. خدا حافظ.